شما شنونده پادکستی از استاد اب هستید. انهدام طبقه متوسط. دیوار بلند چین زمانی احداث شد که کشور باستانی چین در معرض حملات پی در پی اقوام صحراگرد قرار گرفت. در واقع این دیوار ساخته شد تا میان طبقات مسلط چین که از توانه‌های مالی، نظامی و سیاسی برخوردار بودند با طبقاتی که در جایگاه پایین‌تری از هم قرار داشتند حائلی ایجاد کند. پس از احداث این دیوار بود که حاکمان چین با استفاده از ظرفیت‌های دیوار بخشی از نیازهای معیشتی، رفاهی و غیره اقوام مهاجر را تأمین کردند تا کمتر فکر حمله به سرزمین اصلیشان را پیدا کنند. نمونه مثالی دیوار چین نمادی است از مجموعه تحولاتی که یک جامعه با بهره‌مندی از طبقه متوسط می‌تواند به آن دست پیدا کند. در واقع طبقه متوسط در هر جامعه‌ای حامل ارزش‌های جامعه است. طبقه‌ای که مانند حائلی ارزش‌های جامعه را از یک بخش به بخش دیگر انتقال می‌دهد. در واقع خرابی، ویرانی یا فروریزی این دیوار جامعه را با تکانه‌های متعددی روبرو می‌سازد و میدان رویارویی طبقات محروم جامعه با طبقات مسلط را شکل می‌دهد. طی سال‌ها و دهه‌های اخیر طبقه متوسط جامعه ایرانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است. هر دولتی که روی کار آمده است تلاش کرده بر سنگینی وزن مشکلات این طبقه بیفزاید و حجم معضلات آن را بیشتر کند. در این یادداشت تلاش شده وضعیت نظام طبقاتی ایران تشریح شود. یکی از طبقات عینی گسترش فقر در هر جامعه‌ای در نظام طبقاتی نمایان می‌شود. در واقع مشکلات اقتصادی و معیشتی اخیر کشورمان باعث شده تا دامنه وسیعی از اقشاری که پیش از این ذیل طبقه متوسط جامعه ایرانی دسته‌بندی می‌شدند وارد دایره طبقاتی محروم جامعه شوند. اما برای تحلیل نظام طبقاتی ایران لازم است نگاهی به تاریخ جامعه ایران حداقل در دوران معاصر بیندازیم تا تحولات طبقاتی کشور را درک کنیم. در طول تاریخ ایران به همان اندازه که یک کشور تاریخی بوده، یک کشور طبقاتی نیز محسوب می شده است. یعنی از گذشته ایران جامعه‌ای قلمداد می شده که طبقات متعددی داشته. در اکثر مواقع این کشور از سه ساخت طبقاتی برخوردار بوده است. یک طبقه برخوردار و مسلط، طبقه ندار و محروم که برای امرار معاش کار و دارایی خود را به فروش می رسانده و در میان این دو طبقه دارا و ندار یک متوسط نیز وجود داشته که همواره ارزش‌های متعالی جامعه را حمل می‌کرده و منشأ تحولات زیربنایی بوده است. به همین دلیل نیز تحولات رخ داده در ایران همواره رنگ و بوی طبقاتی داشته است. دو، در دوران معاصر دو انقلاب مهم ایران که یکی انقلاب مشروطه و دیگری نیز انقلاب اسلامی سال 57 است، هر دو موقعیت طبقاتی داشتند. در انقلاب مشروطه طبقه متوسط جامعه با همراهی طبقه مسلط و حاکمان از جمله ملاکان، صنعتگران و از این جمله دست به انقلاب زدند. در انقلاب سال 57 نیز طبقه متوسط با همراهی طبقه های محروم جامعه دگرگونی عظیمی را در ابعاد و زوایای گوناگون ایجاد کردند. در واقع نقطه مشترک هر دو تحول، مشروطه و انقلاب اسلامی، حضور طبقه متوسط است که جرقه دگرگونی های عظیم سیاسی و اجتماعی و غیره را می زند. این درکی است که من از تحولات تاریخ معاصر دارم که البته کمتر مورد توجه راویان رسمی تاریخ معاصر قرار دارد. اغلب راویان تاریخ معاصر انقلاب اسلامی را انقلاب عمومی معرفی می‌کنند که همه ملت در آن مشارکت داشتند و ارزش‌ها و آرمان‌های عمومی در این دگرگونی مطرح شده است. در صورتی که من معتقدم فرق است بین افرادی که کنشگری می‌کنند یا ارزش‌ها را پایه‌ریزی می‌کنند و تحول می‌آفرینند با افراد و جریاناتی که در مرحله پایانی انقلاب به قطار حرکت کرده می‌پیوندند. بر اساس این تعاریف است که در دوران انقلاب سال 57 از یک طرف مسئله نان و مسکن آزادی مطرح می شود و از طرف دیگر شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی تنین انداز می شود و نهایتاً عدالت، برابری و عدل علی شکل می گیرد و مثلثی از مطالبات مردم در ایام انقلاب را تصویر سازی می کند. در همه این گزاره ها ابتدا مسئله بهبود شاخص های اقتصادی، سپس مسئله برابری و عدالت و نهایتا نیز مقوله استقلال مطرح است. یعنی موضوعاتی چون تولید ثروت و انباشت ثروت در گفتمان انقلاب اسلامی جایی ندارد. به این دلیل است که بلا فاصله پس از ظهور انقلاب اسلامی طبقه برخوردار جامعه حس می شود. ابتدا شاه می رود و سپس سایر اقشار مسلط در نظام سیاسی سابق کشور را ترک می‌کنند و گروه جدیدی ساختار مسلط در نظام سیاسی جدید را شکل می‌دهند. وقتی کشوری با چنین طبقه متوسط قدرتمندی روبروست که در کمتر از یک قرن میتواند دو دگرگونی عظیم سیاسی و اجتماعی ایجاد کند، هر تحول و تغییری در طبقه متوسط سرنوشت جامعه ایرانی را نیز دچار تغییر میسازد. به همین دلیل است که پس از انقلاب، برای اینکه انقلاب اسلامی با تکانه‌های تازه مواجه نشود، تلاش شده تا طبقه متوسط دستکاری شده با فشارهایی مواجه شود و یا در خوشبینانه ترین حالت مورد بیتوجهی قرار بگیرد. این رویکرد در تمام دولت‌های پس از انقلاب تجربه شده و هر دولتی این روند را تکرار کرده است. عموم دولت‌های پس از انقلاب بی‌اعتنا معارض یا دشمن طبقه متوسط بودند. این روند نه تنها در ایدولوژی و کلام دولت‌ها، بلکه در اعمال سیاست‌های اجرایی نیز مشاهده می‌شود. در واقع رشد و عدالت بیشتر مورد توجه دولت‌ها بوده است تا مفاهیمی چون دموکراسی، جامعه مدنی و توسعه پایدار. مسئله رشد برای طبقات مسلط و برخوردار دارای اهمیت است و مقوله عدالت نیز به نفع طبقات محروم جامعه وارد گفتمان دولت‌ها شده. اما مسائل چون دموکراسی، نظم، اخلاق، جامعه مدنی کمتر مورد توجه دولت‌ها و اساساً نظام حکمرانی بوده است. تنها دولت اصلاحات بود که این مفاهیم را به نفع طبقه متوسط جامعه وارد گفتمان خود کرد. البته این دولت نیز با بیشترین هجمه‌ها از سوی گروه‌های تمامیت‌خواه و متعصب روبرو شد. 4. اما مباحثی چون تبعات تحریم، ضرورت انباشت ثروت، مقوله ازدیاد جمعیت و از این جمله که در دوران جدید مطرح شده، هزینه جامعه را بالاتر برده است. تصمیم سازان و مسئولان جامعه وقتی با کاهش منابع موجود روبرو شدند، در یک حرکت انتحاری مطالبات طبقه متوسط را کاملا کنار گذاشتند و منابع موجود را به نفع طبقات دارا و فقیر جامعه گسیل کردند. در واقع این توزیع ثروت از یک طرف به نفع طبقات دارا و از سوی دیگر در راستای خواسته های طبقات محروم با این هدف صورت گرفته است که از گسترش نارضایتی های طبقات محروم جلوگیری کند. مدیران جامعه ظاهرا به دنبال آن هستند که از یک طرف رضایت توده را جلب کنند و از سوی دیگر مشکلات امنیتی و اجتماعی احتمالی آینده را به تأخیر بیندازند. در این میان کمتر به نیازهای مدنی، حزبی و زیست جامعه متوسط توجه شده است. در کنار این بی‌توجهی‌ها، مشکلات تحریمی، گسترش فقر و کاهش درآمد سرانه باعث نحیف‌تر شدن طبقه متوسط شده است. در واقع طبقه متوسط از هر طرف تحت فشار قرار گرفته و دچار هجمه‌های پیاپی شده، به گونه‌ای که احساس می‌کند حیاتش در خطر قرار گرفته. پرسشی که با این توضیحات ممکن است مطرح شود آن است که خروجی این شرایط چیست؟ وقتی طبقه متوسط دامنه اثرگذاری خود را از دست می دهد و از حیز انتفاع خارج می شود، تعارضات طبقاتی فزاینده ای ایجاد می شود که آینده جامعه را به مخاطره می اندازد. چرا این حرف را می زنم؟ به این دلیل که بقای هر جامعه پویایی به ترکیب دموکراسی، نظم و اخلاق وابسته است. برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها، حتی توسعه و پیشرفت نیز برآمده از دموکراسی خواهی، نظم و اخلاق است. بدون این سگانه هیچ کشور پیشرفته‌ای به کرانه‌های توسعه دست پیدا نمی‌کرد. این در حالی است که برخی افراد در جامعه ایرانی توسعه را پیش نیاز هر حرکتی ارزیابی می‌کنند، که البته اشتباه است. این طبقه متوسط است که حافظ دموکراسی، نظم و اخلاق است. نحیف شدن طبقه متوسط باعث می شود همه ارزش های متعالی جامعه در مسیر اضمحلال قرار گیرد و ارتباط طبقه اقلیت جامعه با طبقات محروم جامعه قطع بشود. با کوچک شدن طبقه متوسط، حساسیت های اخلاقی، فرهنگ، فعالیت های مدنی، دموکراسی خواهی و غیره کاهش پیدا می کند و جامعه دیگر دغدغه‌ای برای رشد فرهنگی و اخلاقی ندارد. به عبارت روشن‌تر، چنین جامعه‌ای دچار میرایی می‌شود و زایش خود را از دست می دهد. در جامعه امروز ایرانی جدای از مشکلات ریشه‌ای چون فقر، نداری، بیکاری و سایر آسیب‌های اجتماعی یک معضل بنیادین وجود دارد که عدم توجه به آن چشم‌انداز آینده این کشور را تیره و تار می‌سازد. اینکه اخلاق در جامعه ایرانی بسیار به حاشیه رانده شده، بسیار خطرناک است. این بی اخلاقی ها نه تنها در حوزه های سیاسی، جناحی و مدیریتی جامعه می توان مشاهده کرد، بلکه در فضای عمومی کشور و مناسبات عادی مردم کوچه و بازار نیز به عینه پیداست. این در حالی است که مردم ایران یک ملت تاریخی ریشه دار هستند و همواره مسائل اخلاقی برای آنها در جایگاه ویژه‌ای قرار داشته است. باید دید چه اتفاقی در این جامعه ریشه دار رخ داده که ارزش های متعالی و اخلاقی کاهش پیدا کرده است. بدون تردید یکی از دلایل مهم این اتفاق نحیف شدن طبقه متوسط است. 6. در شرایط فعلی طبقه متوسط بیشتر به دنبال آن است که خود را حفظ کند. این طبقه اثرگذار بیشتر از آن که به فکر همسایه و همشهری و هموطن خود باشد، به فکر صیانت از خود است. کمتر فرصت پیدا می کند تا یک بیان بلند موسیقیایی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. وقتی مسئله طبقه متوسط حفظ خود شد، دیگر حلقه پیوندی در جامعه وجود ندارد که ارزش‌های متعالی را از طبقه متفکر و اندیشمند جامعه کسب و آن را به طبقات پایینی جامعه منتقل کند. دوستی اخیراً برای من تعریف می‌کرد که از میان 10 نفر از نزدیکانش، 9 نفر با معضل سرقت خودروی خود مواجه شدند. از سوی دیگر آمارهای مرتبط با زورگویی و خفتگیری و غیره در جامعه افزایش پیدا کرده است. این نوع اخبار آلارم‌های خطر را در خصوص آینده به صدا در می‌آورند. این در حالی است که مثلا در 5 سال قبل یا 1 دهه قبل این حجم از مشکلات در این حجم وجود نداشت. این اخبار برآمده از تحولاتی است که در نظام طبقاتی ایران ایجاد شده است. 7. ماحصل این رخدادها در بلند مدت آن است که طبقه پایینی جامعه مهیای رویارویی با طبقات برخوردار جامعه می شود. مدتی قبل در خبرهای صدا سیما فردی دستگیر شده بود که ظاهراً بدون هیچ دلیلی خودروهای گران قیمت و چند میلیاردی افراد در مناطق شمالی شهر را به آتش می کشید. زمانی که گزارشگر از این فرد سوال کرد چرا دست به این بزه زده است؟ گفت که می‌خواسته ناراحتی و خشم خودش را نسبت به طبقه ثروتمند و قشر مسلط نمایان کند و به زعم خود انتقام بگیرد. شما تصور کنید اگر این رویکرد در سایر شؤون جامعه گسترش پیدا کند چه تبعاتی ممکن است ایجاد شود. در این صورت با یک جامعه آشوب زده، خشمگین، ناراحت و غیر مواجه خواهیم شد که رستگاری خود را در انتقام می‌بیند. به طور کلی در صورتی که فشارهای موجود بر حفظ طبقه متوسط تداوم داشته باشد، دیوار فرهنگی ریشه‌داری که طی سالها میان طبقات مسلط جامعه و اقشار محروم جامعه ایجاد شده بود فرو خواهد ریخت. در این هنگام است که باید منتظر حوادث تلخی در جامعه باشیم که خسارت برآمده از آن متوجه همه ایرانیان خواهد شد. هنوز برای مقابله با این شرایط دیر نشده است. کافی زمینه رشد مفاهیمی چون مردم سالاری، فعالیت‌های مدنی، اخلاق و غیره فراهم شود. همه ما فقط یک بار زندگی می‌کنیم و زندگی و حیاتی که صرف ترویج نظم و اخلاق نشود، بیهوده خواهد بود. برای شنیدن پادکست‌های بیشتر به سایت ما www.ustadapp.com با دبل ای و دبل پی مراجعه کنید.